سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرهای مهم. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که 1114 خانواده مهاجر تنها دیروز جمعه از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. از سوی دیگر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat میگوید ادغام موفقیت آمیز بازگشت کنندگان در جامعه نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه و منظم با همکاری نهادهای محلی است. سازمان ملل متحد گفته است که بازگشت شمار زیادی از افغان‌ها به ویژه از ایران به افغانستان این کشور را با یک وضعیت تروری تازه روبرو میکند. قرار است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند. خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داد که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری این نشست ارائه کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه جون سال 2021 میلادی با جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا در ژنو دیدار کرده و از آن زمان این نخستین باری است که رهبران روسیه و آمریکا ملاقات میکنند. انتظار می رود دو رهبر درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کنند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که خواستار پایان جنگ است، اما قلمرو اوکراین را به روسیه واگذار نخواهد کرد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیروز توافق صلح و میانجیگری ایالات متحده آمریکا را امضا کردند. ارمنستان و آذربایجان متعهد شدند که تمام جنگ‌ها را متوقف کنند، روابط تجارتی و مسافرتی را از سر بگیرند و همچنان روابط دیپلماتیک خود را تقویت کنند. توافق صلح بین دو کشور در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید امضا شد. این توافق صلح جنگ نزدیک به 4 دهه بین ارمنستان و آذربایجان را پایان می‌دهد. قوه قضاییه ایران امروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر بعداً اعلام خواهد شد. پیش از این روز چهارشنبه حکومت ایران روزبه وادی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مجرم شناخت و اعدام کرد. خبرگزاری فارس در گزارش ادعا کرد که وادی کارمند پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران اطلاعات محرمانه را در اختیار اسرائیل قرار داده است. صبح امروز 4 فضانورد که 5 ماه را در استیشن بین‌المللی فضایی سپری کرده بودند به زمین برگشتند. این فضانوردان که شامل 2 آمریکایی، 1 ژاپنی و 1 روسی می‌شوند در ایالت کالیفرنیای آمریکا به زمین فرود آمدند. این گروه فضانوردان در 14 ماه مارچ به فضا رفته بودند. و سگ به نام پیتونیا برنده مسابقات بدشکل‌ترین سگ جهان در آمریکا شد. این مسابقه همساله برگزار می‌شود و امسال جایزه قهرمانی و پاداش $5,000 به پیتونیا تعلق گرفت. این رقابت در شهر سانتا روزای ایالت کالیفرنیا روز جمعه برگزار شد. برنده مقام دوم جنی $3,000 و برنده مقام سوم پاپی $2,000 جایزه گرفت. رادیو آزادی را میشنوین. پیشنهاد میکنم من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری تا پایان همراهی کنید. این هم فهرست مختصر آنچه در این برنامه به شما داریم. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار رهایی فوری خبرنگاران شده است که نزد طالبان زندانی اند. سازمان ملل از بحران مسکن در افغانستان پس از برگشت سیلاسای مهاجران از ایران و پاکستان هشدار داده است. از شماره از افغانهای برگشته از پاکستان میشنویم که در چه شرایط زندگی میکنند.
و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. خاطر از امی که ما عاید نداشتیم، اولادای خدا به مکتب مانده نتانستیم.
در رویدادهای جهان میشنوید که انتظار میرود پوتین و ترامپ روز جمعه در آلاسکا دیدار کنند و درباره پایان دادن به جنگ اوکراین حرف بزنند. زلنسکی در این دیدار نخواهد بود. در کنار گزارش‌های دیگر سر به کلبه شماری از آوازخوانان افغان میزنیم که در پاکستان به سر میبرند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار رهایی فوری خبرنگاران شده است که نزد طالبان زندانی اند. این سازمان روز جمعه با نشر اعلامیه بازداشت های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کنند. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان در داخل افغانستان میگویند که تحت حاکمیت طالبان آزادی بیان در این کشور بیشتر از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته و کار خبرنگاری بیش از گذشته دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به بازداشت های اخیر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه یاسای حکومت طالبان در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF میگوید این بازداشت ها و اخذ اعتراف اجباری از آنان نشان میدهد که طالبان کارزار حراس انگیز را برای خاموش ساختن کامل صدای روزنامه‌نگاری مستقل در افغانستان تجدید کردند. این سازمان روز جمعه 8 اگست با نشر اعلامیه بازداشت های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان تقاضا کرده است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در اعلامیه به نقل از سیلیا میرسیل، رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان، آمده است که استخبارات و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی‌ازمنکر حکومت طالبان از 22 جولای به این طرف 4 خبرنگار و کارمند رسانه را در کابل به طور خودسرانه بازداشت کرده که هنوز هم سرنوشتشان روشن نیست. و گفته است از افراد بازداشت شده در پایان به فساد اخلاقی و جاسوسی طرف جبری گرفته شده است. RSF ضمن محکومیت این اقدامات هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان برای ایجاد اعراب همزمان آزادی رسانه و حق محاکمه عادلانه را نقص می‌کند. این نهاد بین‌المللی از جامعه جهانی خواسته است در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری سکوت نکند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جمع افراد بازداشت شده ابوذر سارم سرپولی، رئیس خبرگزاری توانان نیز شامل است که به اتهام به دست آوردن بودجه خارجی برای تنظیم بخش ژورنالیسم تربیتی برای زنان و همکاری با رسانه‌های ضد طالبان بازداشت شده است. همچنان از 2 خبرنگار دیگر به نام‌های محمد بشیر عاطف و شکیب نظری هم یاد شده است که به گفته RSF در مکانهای نامعلوم نگهداری می شوند. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 7 اگست گزارش داد که مدیر مسئول و 2 خبرنگار رادیو نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی بازداشت شدند و با بازداشت این 3 تن استدیوی دفتر ملی این رسانه در ولایت بامیان از فعالیت باز مانده است. این مرکز با نشر خبرنامه گفته است که این اقدام دستگاه استخبارات طالبان تلاش آشکار برای سرکوب و محدود کردن رسانه های آزاد است. این مرکز پیش از این گفته بود که هم اکنون دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان به سر میبرند. در این حال شمار از خبرنگاران در داخل کشور میگویند که آزادی بیان تحت کنترل حکومت طالبان روز به روز با تهدید مواجه شده و کار خبرنگاری هم در مقایسه با گذشته دشوارتر شده است. یکی از خبرنگاران در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، برخوردشان با رسانه ها و خبرنگاران تند و زشت است. اما اخیراً روندی را که به خاطر بازداشت فعالان رسانه‌ها و خبرنگاران آغاز کردند، به عنوان یک خبرنگار برای من بسیار نگران کننده و یک حالت دشوار است. هر خبرنگار که از اصولشان تخطی کند، بازداشت می‌شود، شکنجه شده و زندانی می‌گردد.
سخت اندیشمنیم.
مروه احمدی، یک خبرنگار در ولایت بلخ، نیز به رادیو آزادی گفت که اخیراً محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران نسبت به هر وقت دیگر شدیدتر شده است.
به همین قسم محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده، ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده و اکثریتشان مجبور شدن که یا وطن را ترک بکنن و کسایی هم که نمیتونستن از تو وطن هم ترک بکنن با این شرایط سخت در داخل افغانستان هستن و تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستن که اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن.
پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت اسلامی و مطابق با منافع ملی به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها متحد است و خبرنگاران در پیوند به وظایفشان بازداشت نشدند. اما روز آتنبای و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یانما در اعلامیه به مناسبت 3 روز بین‌المللی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت‌های وضع شده از حکومت طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی بوده و خبرنگاران و کارمندان رسانه را با تهدید، بازداشت و برخورد نامناسب روبرو کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
رادیو آزادی را 24 ساعت از اپلیکیشن ما هم شنیده میتونین. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان برین و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین و گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را میتونین بدون سانسور راحت بشنوین. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat در افغانستان تأکید کرده که برای ادغام مهاجران بازگشته به افغانستان باید یک رویکرد یک پارچه نظاممند و مبتنی بر بسترهای محلی روی دست گرفته شود. این برنامه از بحران مسکن پس از برگشت سیلاسای مهاجران افغان از ایران و پاکستان هشدار داده. همچنان اداره از کشورهای تمویل کننده خواسته که امکانات مالی کافی را در اختیار سازمانهای امدادرسان قرار بده تا زمینه زندگی با کرامت برای مردم افغانستان فراهم شود. بیشتر در گزارش همکارم.
رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در افغانستان میگوید که ادغام دوباره مهاجران برگشته به افغانستان تنها زمانی میتواند موفق باشد که بر اساس رویکرد یک پارچه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن شرایط محلی انجام شود. استیفانی لوس در سخنان ویدیویی که روز جمعه 8 اگست در صفحه ایکس یا تیوتر سابق سازمان ملل متحد در جنیوا منتشر شده، افزوده که این موارد شامل تامین مسکن مناسب با حق مالکیت، دسترسی به خدمات اولیه مانند آب و بهداشت و فراهم کردن فرصت‌های معیشت پایدار می‌شود. رئیس UN Habitat در افغانستان بر لزوم سرمایه‌گذاری دوامدار در جامعه میزبان تاکید کرده و جامعه بین‌المللی خواسته که با تامین منابع مالی کافی زمینه زندگی بایزد برای مردم افغانستان را فراهم کند. او در بخش سخنانش چنین گفته است:
ادغام مجدد تعداد زیاد از آوارگان یک بحران انسانی برای افراد است، اما بر رویکردهای سیستماتیک، ساختاری و مبتنی بر مبانی محلی نیاز دارد. افغانستان را فراموش نکنید، حتی اگر در حال جنگ نباشد. مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را فراموش نکنید و لطفاً مطمئن شوید که حداقل بودجه کافی برای زندگی با عزت مردم وجود دارد.
استیفانی لوس افزوده که 60% از بازگشت کنندگان زیر 18 سال سن دارند و بسیاری آنان فقط پیوندهای اجتماعی در افغانستانند و اگر به نیازهای آنان پاسخ داده نشود، نه تنها فرآیند ادغام صورت نمیگیرد، بلکه آنان با آغاز دشوار و پیچیده مواجه خواهند شد که میتواند به میکانیزم‌های مقابله منفی و تجدید بحران انسانی منجر شود. در این حال شمار از خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با گذشت چندین ماه از بازگشتشان به افغانستان هنوز به مشکلات از جمله بیکاری، بی سرپناهی و کمبود مواد غذایی آنان رسیدگی نشده است. امیدالله که حدودی یک سال و شش ماه قبل از پاکستان به افغانستان برگشته در مورد بر رادیو آزادی گفت:
دیگه تا فعلا کار بار ما پیدا نکردیم، ما در مشکلات سخت دچار هستیم، یک چیزی که داشتیم را فروختیم که بیکار بانی در اینجا بسیار مشکل است و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم، خاطر از امی که ما عاید نداشتیم، اولادای خدا به مکتب مانده نتانستیم، کاریم که یک روز اگر پیدا کنی در روز بیکار است.
یکی دیگر از افغانهایی که اخیرا از ایران به ولایت فاریاب برگشته و نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز شکایت مشابهی دارد:
خونه نداریم، اینمو دیگه مواد غذایی خوردنی هم دیگه نداریم، اینمو چیزا ضرورت داریم دیگه، اگه کار که نیست کار می بود کار میکردیم، خونه نداریم الان بشینیم، ما یه مواد غذایی نیاز داریم، یک پنج سوا پرده اولادامون شو، یک پنج تا اولاد دارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما حدود 3 هفته قبل گفت که بازگشت گسترده مهاجران بازار کار افغانستان را تحت فشار بیشتر قرار داده و مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR در اعلامیه در 6 اگست گفت که در سال جاری میلادی بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته که از سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. این سازمان در بیانیه‌ای به تاریخ 7 اگست افزوده که روند بازگشت باید امن، داوطلبانه و با کرامت باشد و تاکید کرده که بدون همکاری منطقه‌ای و حمایت فوری بین المللی این وضعیت میتواند وارد چرخه‌ای شود که به یک بحران بشری بسیار شدیدتر با پیامدهای جدی برای افغانستان و دیگر کشورها بیانجامد.
شنونده رادیو آزادی هستید. در تحولات منطقه قوه قضایی ایران امروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران به خبرنگاران در تهران گفت که اطلاعات بیشتر بعدا اعلام خواهد شد. پیش از این روز چهارشنبه حکومت ایران روزبه وادی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مجرم شناخت و اعدام کرد. دقایق پیش از فرشته قاضی همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم که جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
از 23 خرداد که اسرائیل به ایران حمله کرد به این طرف بر اساس گفته منابع رسمی بیش از 700 نفر در استانهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اون 20 نفر که شما اشاره کردی چیزی هستش که امروز سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل یعنی موساد پشتیبانی می‌کردند داره رسیدگی میشه در چند استان ایران. گفته که این پرونده ها ماهیت حساس و پیچیده داره و گفته که در واقع ادعای سخنگوی قوه قضاییه ایران این هستش که برخی از این افراد اعتراف کردن به نقش خودشون و مأموریتشون، ارتباطشون با موساد و با اسرائیل در جنگ اخیر، یعنی حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه. چند روز پیشتر هم رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود آقای اژه‌ای که تعداد زیادی بازداشت شدن، یک سری از اونها آزاد شدن، تبرئه شدن.
ولی خبرهای از اعدام هم داشتیم که تعداد هم اعدام شدن، درست؟
از باز هم زمان حمله اسرائیل به ایران تا کنون 7 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سرویس‌های دولت‌های خارجی اعدام شدند، اما اینها کسانی هستند که قبل از جنگ ایران و اسرائیل، قبل از حمله اسرائیل و در سال‌های قبل بازداشت شده بودند، اتهامشون جاسوسی بوده. اونطور که رئیس قوه قضاییه گفته، یعنی تأکید کرده که این پرونده ها مربوط به قبل این قضیه بوده، ولی در مورد آخری که 2 روز پیش اعدام کردن گفتن که اون یک سری اطلاعات حساس که در این جنگ هم مورد استفاده قرار گرفته به موساد داده بود.
بله، در خبرها و در رسانه‌های اجتماعی ادعاهای شد که شماره از افغان‌ها ظاهراً درگیر در چنین مسائل هستند و متهم به این بودن یا ادعای شده بود بالایشون که اینا با اسرائیل کمک کردن یا اطلاعات را در اختیار اسرائیل گذاشتن، که البته بعضی منابع رسمی ادعا را رد کردن. در این تعداد کسایی که بالایشون تحقیق میشه یا افغان‌ها هم شامل هستن اطلاعات داریم؟
در مورد این 20 نفری که الان گفته شده ما هیچ اطلاعاتی نداریم که چه کسانی هستن، اما بعد از توقف جنگ ایران و اسرائیل ما شاهد این بودیم که رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی اعترافات چند نفر رو به عنوان مهاجر افغان که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده، اعترافات اجباریشون رو پخش کردن. در مورد اونها هم بعد هیچ اطلاعاتی داده نشد. ولی مسئله‌ای که وجود داره هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در رسانه‌ها، هم حتی در عرصه سیاسی اجتماعی داخل ایران، انتقادی که وجود داره این هستش که سطح نفوذ اسرائیل در سیستم حاکمیتی حکومتی ایران سطح بسیار ردبالایی هست و تا حالا هیچ وقت نشده یک شخص ردبالا رو بیان باش برخورد بکنن یا بتونن شناسایی بکنن در اون سطح جاسوس رو، ولی اومدن در مقابل با مهاجران افغان برخورد کردن و این رو زمینه‌ای کردن برای مراحل بعدی که ما اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران را شاهد بودیم.
و در رابطه با این اعدام ها چقدر سازمان های حقوق بشر انتقاد کردن؟ چون ادعاها همیشه ای است که سازمان های حقوق بشری همیشه گفتن که سیستم قضایی ایران منصفانه نیست و به دلایل سیاسی از این استفاده میشه تا مخالفین حکومت را اعدام بکنن و سرکوب بکنن.
ببین، مسئله این هستش که ما شفافیتی از سوی سیستم قضایی حتی در اطلاع رسانی در مورد این افراد هم شاهد نیستیم، ضمن اینکه میدونیم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهمانی که بدون داشتن وکیل اختیاری محاکمه میشن در دادگاه یا در بازداشتگاه ها در شرایط خاصی تحت شکنجه های جسمی و روحی، اونطور که سازمان های حقوق بشری میگن، نگهداری میشن. و نه فقط سازمان حقوق بشری، الان در داخل ایران از زندانیان سیاسی هم که بیانیه میدن یا به نحوی صداشون رو بیرون میفرستن، اونها هم به شدت اعتراض میکنن به این اعدام ها، به اجرای احکامی که معلوم نیست در چه فرایندی رسیدگی شده، چون میگم شفافیتی وجود نداره از روی سیستم قضایی ایران.
فرشته قاضی همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با من صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و پیشنهاد میکنم صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم لایک یا فالو بکنین تا گزارش ها و خبرهای جالب را اونجا هم بتانین بهش دسترسی پیدا کنین. قرار است رؤسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند. خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داده که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری نشست ارائه کرده. بیشتر از جاوید فیضی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه آینده در آلاسکا برای گفتگو با هدف پایان دادن به 41 ماه تهاجم روسیه به اوکراین با هم دیدار خواهند کرد. این نشست که ابتدا توسط ترامپ اعلام شد و سپس توسط کرملین تایید شد، نخستین گفتگوی رو در روی دو رئیس جمهور از زمان رسیدن ترامپ به قدرت در ماه جنوری و همچنین اولین دیدار رؤسای جمهور امریکا و روسیه در 4 سال گذشته خواهد بود. 7 ماه پس از نشست جو بایدن، رئیس جمهور پیشین امریکا و پوتین در ژنو در ماه جون 2021، روسیه حمله کامل خود به اوکراین را آغاز کرد و روابط واشنگتن مسکو به شدت متشنج شد. گفتگوهای روز جمعه در آلاسکا در یک زمان حساس انجام می شود. ترامپ به طور فزاینده از پوتین ناامید شده است. کرملین در خواسته های بلند پروازانه خود در باره اوکراین هیچ نشانه از انعطاف نشان نداده است. تا کنون ترامپ و پوتین 6 بار تلفنی صحبت کردند و فرستاده ارشد قصر سفید دست کم 3 بار به مسکو سفر کرده است. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد. این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ در قصر سفید گفت به نفع هر دو طرف برخی تبادلات سرزمینی انجام خواهد شد، اما ما بعدتر یا فردا درباره این صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دیدار او با پوتین ممکن است پیش از ملاقات او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد، هرچند مشخص نیست دیدار با زلنسکی چی زمان انجام می شود. زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت، هر گونه آیدیا و واگذاری زمین بر روسیه را به شدت رد کرد. او چند ساعت پس از اعلام ترامپ در یک ویدیوی منتشر شده گفت که اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد. تهاجم روسیه به اوکراین که بزرگترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون است، اوکراین را ویران کرده و اقتصاد و سیاست داخلی روسیه را دگرگون ساخته است. بر اساس برآوردهای غرب در این جنگ بیش از 1 میلیون نفر از نیروهای روسیه کشته و زخمی شدند. از سوی اوکراین بیش از 100,000 نفر کشته شدند و شمار کل کشته ها و زخمی ها در این کشور به حدود 400,000 نفر می رسد. با وجود تلفات سنگین و فشارهای بین المللی، پوتین همچنان برای حفظ برتری خود در میدان جنگ فشار وارد کرده است. نیروهای روسی در چند ماه اخیر حملات بی سابقه با موشک ها و طیاره های بی پیلوت متعدد به شهرهای اوکراین انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از آغاز جنگ اوکراین هر گونه گفتگوی رو در رو با پوتین را رد کرده بود، اما تصمیم ترامپ برای دیدار با پوتین نشان می‌دهد که او معتقد است رابطش با رئیس جمهور روسیه می‌تواند به یک صلح پایدار منجر شود. رادیو آزادی.
نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز جمعه توافق صلح را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. توافق صلح بین دو کشور در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید امضا شد. آرش همایون جزئیات بیشتر را دارد.
نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در حالی که در قصر سفید در دو طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نشسته بودند، روز جمعه توافق صلح را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. آنها همچنین برای دنبال کردن فرصت‌های اقتصادی مشترک، توافقنامه‌هایی را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند. ترامپ از آنها به حیث 2 رهبری بسیار باهوش که به خاطر دستیابی و توافقنامه‌ها و تعهداتشان به صلح دائمی پس از دهه‌ها درگیری در تاریخ ثبت خواهند شد تمجید کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که ارمنستان و آذربایجان متحد می شوند که برای همیشه تمام جنگ ها را متوقف کنند، روابط تجارتی، مسافرتی و دیپلماتیک را باز کنند و با حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که محدودیت‌های همکاری نظامی با آذربایجان را لغو می‌کند، اقدامی که الهام علیف از آن سپاسگزاری کرد. این محدودیت‌ها در سال 1992 میلادی بر آذربایجان اعمال شده بود. این توافقنامه‌های اقتصادی می‌توانند زمینه را برای بازگشایی یک دهلیز حمل و نقل استراتژیک در سراسر قفقاز جنوبی فراهم کنند که از اوایل دهه 1990 بسته شده بود. این توافقنامه ها به ایالات متحده امریکا حق اجاره را می دهد تا این دهلیز را که از جنوب قلمرو ارمنستان عبور خواهد کرد تحت عنوان مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی توسعه دهد. این دهلیز آذربایجان را به منطقه نخجوان که توسط بخشی از قلمرو ارمنستان به عرض 32 کیلومتر از بقیه آن کشور جدا شده است متصل می کند و در نهایت شامل یک خط ریل، پایپلاین های نفت و گاز و خطوط فایبر نوری خواهد بود که امکان جابجایی محصولات و در نهایت مردم را فراهم می کند. این توافقنامه از ایالات متحده امریکا نمی خواهد تا مصارف اعمار این دهلیز ترانزیت را بپردازد، بلکه در عوض از شرکت‌های خصوصی می‌خواهد که آن را توسعه دهند. این توافقنامه پس از سفر اوایل امسال استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا به باکو و ادامه مذاکرات بین طرفین حاصل شد.
بیشتر از خبر.
در آغاز ساعت در خبرها به شما گفتم که سگ به نام پتونیا برنده مسابقات بدشکل ترین سگ جهان در امریکا شد. اگر میخواین تصویر این سگ را ببینین به صفحه فیسبوک رادیو آزادی سر بزنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و اکنون سنا کاکر در این گزارش از زندگی شماری از هنرمندان افغان به ما میگه که در پاکستان زندگی میکنن.
اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم این کشور را نیز نگران کرده است. شماری از این هنرمندان در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا که کارت‌های پیوار و ای‌سی‌سی دارند از حکومت پاکستان می‌خواهند که با آنان و دیگر افغان‌های آسیب‌پذیر اجازه دهند تا در این کشور بمانند. آنان می‌گویند در صورت بازگشت به افغانستان با بیکاری و تهدیدات احتمالی روبرو خواهند شد. یک آوازخوان افغان دارنده کارت ECC که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بسیاری از هنرمندان ما نگران هستند، چون در افغانستان برای ما جای نیست، زیرا آنان هنر را گناه می دانند. ما از جامعه جهانی، از کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و از دولت پاکستان می خواهیم که با ما همکاری کنند و شرایط ماندن ما را اینجا فراهم سازند.
یک آوازخوان دیگر افغان در شهر پشاور که کارت پیوار دارد نیز به شرایط مشابه بر رادیو آزادی گفت:
باید با ما رعایت شود. ما هنرمند هستیم. دولت باید سیاست‌های خود را تغییر دهد و حداقل با هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان رعایت کنند.
حکومت پاکستان قبلا روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت ECC را آغاز کرده بود، اما اکنون اعلام کرده است که مایگز آخرین فرصت برای دارندگان کارت پیوار نیز خواهد بود. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR پس از این اعلام روز چهارشنبه 6 آگوست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست که از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایت هستند خودداری کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر افغانستان، نیز همزمان گفت که بازگشت‌های گروهی و عجولانه نیاز به حفاظت را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثباتی را به همراه دارد. گفتنی است که نگرانی هنرمندان افغان از بازگشت به کشورشان به این دلیل است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می‌دانند. به همین دلیل بسیار از آوازخوانان و نوازندگان ساکن افغانستان پس از این ممنوعیت به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و آنهایی که باقی ماندند پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات جدی اقتصادی شکایت کرده بودند. رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدای مهربان و یکتا. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزی. عزیزان دل، موضوع امروز ما شناسایی بهتر محرک ها و واکنش ها می باشد. در این جلسه ما قرار هست در مورد محرک های متفاوت، نقش این محرک ها بر بدن ما و نقش آنها بر ذهن و رابطه آنها با واکنش ها بحث کنیم. پس امیدوار هستم تا پایان این جلسه در کنار من باشید و مطالب را به شکل درست یاد بگیرید. خب شاگردان عزیز، باید بگویم که محرک ها در واقع عبارت از عوامل مختلف هستند که تاثیرات مثبت و یا هم منفی روی احساسات ما، افکار ما و رفتارهای ما دارند. خب این ها می توانند شامل استرس های شغلی، روابط خانوادگی یا روابط دوستانه، مسائل مالی و یا هم تجربه های گذشته باشند. همه اینها تعاملات اجتماعی، موقعیت ها و یا افکار و خاطرات هستند که می توانند روی احساسات ما تاثیر خاص بگذارند. خب شاگردان عزیز، شاید حالا شما از خود بپرسید پس واکنش ها چی هستند، چگونه به میان میایند و چی رابطه با محرک ها دارند؟ خب شاگردان عزیز، واکنش ها به معنی پاسخ های ما به موقعیت ها، احساسات یا تحریکات مختلف و متفاوت می باشد. یا به عبارت ساده بیاین که بگیم وقتی که چیز باعث احساس شادی، ترس، خشم یا ناراحتی ما می شود، ما به آنها معمولا واکنش نشان می دهیم. در حقیقت این محرک ها هستند که باعث ایجاد واکنش های خاص در موقعیت های خاص در افراد می گردند. خب به طور مثال یا به طور نمونه، نگرانی ها یا استراب در مواجهه با موقعیت های استرس‌زا و چالش برانگیز، یا هم احساس شادی یا رضایت در تعاملات مثبت، و یا هم افسردگی، اندو و یا هم ناامیدی در پاسخ به ناکامی ها. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، باید بگویم این واکنش ها می توانند عاطفی، فیزیولوژیکی و یا هم رفتاری باشند. خب در مثال فرض کنین شما در یک سرک قدم می زنین، دفعتن یک صدای بسیار همونطور بلند، یک صدای وحشتناک را مشنوین و شاید شما در این حالت احساس وارخطایی یا ترس کنین. ممکن است به سرعت احساس ترس کنین که چی اتفاق افتاده. به اساس امی احساس ترس ممکن است که ضربان قلب شما بیشتر شد و عرق کنین. به اساس نگرانی و ترسی که در بدن شما ایجاد شده، شما شاید چهار طرف خود نگاه کنین تا منبع اصلی صدا را پیدا کنین. خب در اینجا بیان بحث کنیم که محرک چی هست. خب امی صدایی را که شما دفتن مشنوین و یا هم صدایی که دفتن با وقوع پیوسته، خودش یک محرک است و واکنش شما به این محرک امی احساس ترس، احساس وارخطایی، احساس اندو و نارامیتان می باشه و به اساس این محرک ها و واکنش ها عاطفی شما شاید واکنش های رفتاری همچنان انجام بدین که شاید امو شما برین تو بال منبع امی صدایی را که شما شنیدین. خودش امی چی است؟ یک واکنش فیزیکی هست. خب در قدم بعدی باید بگویم که محرک ها به انواع متفاوت دستبندی شدن و در یک فرد باعث ایجاد واکنش های متفاوت در موقعیت های متفاوت میشن. خب برای درک بهتر این که چیگونه محرک ها باعث ایجاد رفتارهای متفاوت در بدن ما میشوند، نیاز به شناخت درست انواع محرک ها و عملکرد آنها در بدن ما داریم. طوری که گفتم عزیزان دل، محرک ها چی دارن؟ انواع متفاوت دارن که عبارت از کدام انواع می باشند؟ عبارت از محرک های اجتماعی، محرک های احساسی، محرک های فیزیکی، محرک های محیطی و محرک های شناختی. خب بیایید به شکل مفصل در مورد هر کدام از اینها معلومات حاصل کنیم تا بیشتر در مورد نقش آنها و رابطه آنها با واکنش ها بیشتر بدانیم. در قدم نخست چی است؟ محرک های اجتماعی. خب عزیزان دل، محرک های اجتماعی به عوامل اشاره دارند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به رفتار، احساسات و تفکر افراد تاثیر میگذارند. این محرک ها می توانند شامل رویدادهای اجتماعی، اتفاقات در جامعه مانند اعتراضات، جنبش ها، بحران های اجتماعی، نظرات و رفتارهای دیگران، ارزش ها و باورهای رایج در جامعه که رفتارهای فرد را شکل می دهند باشند. این محرک ها باعث می شوند که ما به طور ناخودآگاه و یا هم خودآگاه واکنش های مثل همدردی، خشم، حسادت، شادی و یا هم افسردگی، استرس و استراب از خود نشان بدهیم. خب واکنش ها ممکن هست که به دلیل تجربه های گذشته، ارزش ها و احساسات شخصی مان شکل بگیرد. در واقع محرک های اجتماعی می توانند ما را به سمت کنش های خاص اجتماعی یا فردی سوق دهند. خب در مرحله بعدی بیاین که صحبت کنیم روی محرک های احساسی، که محرک های احساسی چی هستند و چی نقش در زندگی ما دارند. محرک های احساسی عوامل هستند که می توانند احساسات ما را بر بیانگیزند و باعث واکنش های احساسی مختلف در ما شوند. این محرک ها ممکن هست شامل موقعیت ها، کلمات، رفتار یا هم حتی خاطرات خاص باشند و واکنش های احساسی نتیجه تعاملات بین این محرک ها و وضعیت ذهنی و جسمی ما است. شناخت این محرک ها می توانند به مدیریت بهتر احساسات و بهبود روابط بین افراد کمک کنند. خب به خاطر روشن شدن این موضوع می خواهم که براتون یک مثال بگویم. طور مثال بوی یک عطر خاص ممکن است ما را به یاد یک نفر خاص بندازه و امی باعث شود که ما خاطرات خودم چی کنیم یک مرور کنیم که یادت میتونه باعث ایجاد حس خوشی، آرامش و حس امید در ما شود، یا هم برعکس میتونه که باعث ایجاد حس غم، اندو و ناامیدی در ما شود. خب مورد دیگه عبارت از محرک های فیزیکی هست. محرک های فیزیکی با عوامل اشاره دارند که از محیط بیرونی به فرد تاثیر میگذارند و میتونند شامل صداهای متفاوت، دما، نور و موارد مختلف دیگر باشند. خب شاگردان عزیز، این محرک ها می توانند تاثیر عمیق بر حالت های عاطفی و سلامت روانی افراد داشته باشند. خب طور مثال شاگردان عزیز، من همواره وقت احساس ناامیدی و یا هم احساس ناراحتی می کنم، شنیدن با صدای زیبای تلاوت قرآن کریم باعث ایجاد یک نوع آرامش خاص در وجود من میشه. خب در واقع امی صدای زیبای قرآن کریم یک محرک است که باعث ایجاد آرامش و کاهش تنش و استرس در بدن من میشه. در مقابل شاید شنیدن یک صدای بلند، یک صدای ناخوشایند باعث ایجاد حس ترس، خشم، استراب و استرس در بدن ما شود و در نتیجه شاید ما رفتارهای منفی و پرخاشگرانه از خود نشان بدهیم، مانند سرصداهای بیجا. پس میبینیم عزیزان دل که محرک ها همواره باعث ایجاد واکنش های متفاوت می شوند. خب شاگردان عزیز، شما میتونین با استفاده از موقعیت یک قلم و کتابچه بگیرین و با یکی از احساسات، با یکی از عوامل فکر کنین که مثلا در شما باعث چی میشه، یادآوری باعث آرامشتون میشه و یا هم یکی از اتفاقات که شاید شما در گذشته دارین باعث یادآوری باعث نارامیتون میشه. ببینین یک تفکر کنین که و متوجه شوین که در همچنین حالت شما چی احساس می داشته باشین، چی واکنش ها می داشته باشین. مثلا شما احساس غم می داشته باشین، با یادآوری یک تجربه بدتان احساس اندوه می داشته باشین، استرس و استراب می داشته باشین و امی احساسات را نوشته کنین و زمانی که شما احساسات می داشته باشین، احساسات روی کدام قسمت از بدنتون تاثیر می گذاره. مثلا شاید شما احساس قسمی که در برنامه گذاشته ما اشاره کردیم، بعض از عوامل هست یا بعض از احساسات منفی هست که روی بدن ما تاثیر میگذارن و باعث چی میشن؟ باعث بعض انواع مختلف از دردها روی قسمت کمر ما، قسمت شانه های ما، این دردها را ایجاد میکنن. شما میتونین کمی احساسات دانه و امی واکنش های دانه در یک ورق بنویسین. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که نوشتن احساسات در یک ورق و یا هم در کل نشتن احساسات همواره با شما کمک میکنه تا احساساتتان به شکل درست شناسایی کنین. و یک مورد مهم دیگه ای که
نوشتن احساسات با شما کمک میکنه تا از فکر کردن زیاد یا هم در جهان امروزی براش چی میگن؟ overthinking. از overthinking و یا فکر کردن زیاد همواره نوشتن احساسات همواره جلوگیری میکنه. پس همواره میتونه زمانی که ناراحت باشین تا کسی نباشه که همراهش صحبت کنین. ما در جلسه قبلی مشارکت کردم زمانی که ما احساس ناراحتی داریم، احساس استرس و یا هم استراب داریم، احساس غم داریم، بهترین کار ایست که همراه یکی حرف بزنیم و در مورد احساسات برش بگوییم. و زمانی که ما یک تا یک چانس نمیدوشته باشیم، بهترین کار چی است؟ شما میتونین که به خودتان ایره بگوین که احساساتان مهم است و احساساتان چکرین نوشته کنین. خب میایم روی موضوع بعدی که عبارت از چی است؟ محرک های محیطی. خب بیاین که بدانیم محرک های محیطی چی هستند و چگونه باعث ایجاد واکنش ها در بدن ما میشه. عزیزان دل، خب محرک های محیطی به عوامل اطلاق دارند که میتوانند حواس ما را تحریک کرده و باعث واکنش های فیزیولوژیکی و احساسی در بدن ما شوند. در واقع شاگردان عزیز، این محرک ها از طریق سیستم عصبی به مغز منتقل می شوند، جایی که پردازش می شوند و سپس به پاسخ های مختلف مانند تغییرات فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب یا هم فشار خون یا تغییرات رفتاری مثل واکنش ها به خطر منجر می شوند. خب در نهایت شاگردان عزیز، حالا ما می دانیم که درک بهتر از محرک ها و واکنش ها می تواند تاثیر زیاد بر سلامت عاطفی ما داشته باشند. وقتی یک فرد می تواند شناسایی کند که کدام محرک ها منجر به واکنش های خاص در او می شود، بدون شک این فرد توانایی بیشتر برای مدیریت احساسات و رفتار خود را خواهد داشت. این موضوع به فرد کمک میکند تا بر تنش‌های عاطفی غلبه کند و در شرایط مختلف به شیوه سالم‌تر عمل کند. همچنین آگاهی از این تعاملات میتواند به فرد کمک کند تا الگوهای منفی خود را شناسایی و تغییر دهند و جای الگوهای منفی چرا ایجاد کنند الگوهای مثبت که در نهایت موجب به بهبود سلامت روانیش و افزایش کیفیت زندگی میشه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و وقت برنامه تمام هست و ما باید جلسه امروزی خود را در اینجا به پایان برسانیم. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز و گرانقدر از مطالب امروز خسته نشده باشین و برنامه را به دقت تعقیب کرده باشید. تا که یک بار دیگر مسهر پوپادای با یک دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما شاگردان عزیز و گرانقدر قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش براتان آرزومند هستم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خوش آمدید به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با من سحر پوپازی. عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات درس قبلی را به درستی فهمیده باشین و با اشتیاق کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانین. شاگردان عزیز و گرانقدر، موضوع درسی امروز ما نامگذاری احساسات هست. در این جلسه ما قرار است بدانیم نامگذاری احساسات چی هست، چی نقش روی رفتارهای ما دارد و فواید این فرایند چی هست. پس لطفا تا پایان صنف در کنار ما باشین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین. خب عزیزان دل، نامگذاری احساسات جنبه مهم سلامت عاطفی هست. این فرآیند به فرد کمک میکند تا احساسات خود را بهتر درک کند و آنها و با آنها به طور مؤثرتر برخورد کند. توانایی نامگذاری احساسات میتواند منجر به بهبود روابط اجتماعی، کاهش احساس استرس و اضطراب و در کل افزایش رضایت از زندگی شود. همچنین این کار به مدیریت احساسات منفی و بهبود واکنش‌های عاطفی ما نیز کمک می‌کند. خب بیاین عزیزان دل این موضوع را در یک مثال روشن کنیم. طور مثال شما عزیزان دل شاید در یک بحث خانوادگی حضور داشته باشید و قرار باشد در مورد یک موضوع همه از همدیگر نظرات یک دیگر را بپرسند و بعدش روی این موضوع تصمیم بگیرند. خب ممکن هست زمانی که شما نظر خود را ارائه میکنید نظر شما مورد بی‌توجهی فامیلتان قرار بگیرد و به نظر شما در کل توجه نکنند. خب شاید شما به همین دلیل احساس خشم، نامیدی و یا هم در کل احساس بی‌ارزشی کنید. خب شاگردان عزیز، اگر شما در همین حالت بتوانید این احساس را نامگذاری کنید که احساس خشم هست، نامیدی است و یا هم بی‌ارزشی است، بدون شک شما میتوانید بهتر در موردش فکر کنید و با جای واکنش های احساسی، با جای واکنش های منفی با صورت درست منطقی ترین راه های حل پیدا کنید. خب در مقابل خدای نخواسته اگر شما عزیزان نتوانید احساس خود را نامگذاری کنید، ممکن هست این احساسات شما را به تنش‌های بیشتر سوق دهد و در کل در شما تنش‌های منفی را ایجاد کنه و بر رفتار و عملکردتان تاثیر منفی بگذاره. خب من مطمئن هستم شما شاید حالا بپرسید که چگونه میتونیم در چنین حالات احساسات خود را نامگذاری کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر نامگذاری احساسات ما باید چند مرحله را در نظر بگیریم و این مرحله باید انجام بدیم. خب مرحله اول عبارت از مرحله توقف و تفکر است. در این مرحله شما باید چند لحظه به خود وقت دهین و شما میتونید که یک مکس خیلی کوچک و کوتاه داشته باشین و به خود بگید که چی احساس دارم. مرحله بعدی مرحله شناسایی احساسات است. خب در این مرحله به احساساتتان به دقت نگاه کنید و به دقت کوشش کنید که احساساتتان را شناسایی کنید، که مثلا به این پای برید که من در حال حاضر احساس خشم میکنم، احساس اندوه میکنم، احساس خوشی میکنم، احساس آسیب پذیری میکنم و در کدام احساسات یعنی میداشته باشم. در مرحله سوم شما باید توصیف از احساسات خود داشته باشین. خب در این مرحله احساسات خود با کلمات میتونین که بیان کنین. به طور مثال میشه که بگین، به خودتان بگین، من شاید احساس خشم میکنم به خاطر که نظرات خواهر و برادر ما مورد احترام قرار گرفته شد و با آنها ارزش داده شد، اما زمانی که من نظر خود بیان کردم هیچکس باش توجه نکرد، هیچکس در مورد نظر ما چیز نگفت و در کل نظر ما را نایده گرفته. و بعد از اون در مورد واکنشتان فکر کنید و تفکر کنید که مثلا کدام واکنش چه عامل را میتونه داشته باشه. و مرحله آخر مرحله انتخاب اقدام مناسب هست. خب در این مرحله شما باید دیگه یک اقدام مناسب باید دیگه یک اقدام مثبت داشته باشین. مثلا بجای بروز خشمتان میتونید که با آرامی همراه اعضای خانوادهتان در مورد احساسی که دارین حرف بزنین و آنها را متوجه کنین که رفتارشون باعث ناراحتی شما شده. مثلا میتونید که بگین که مادر جان یا پدر جان، به اساس این رفتاری که شما کردین من نظر خود بیان کردم ولی شما در مورد نظر ما هیچ چیز نگفتین و نظر ما را یک رقم نادیده گرفتین، امی باعث شده که من فعلا احساس خوب نداشته باشم، من احساس ناراحتی میکنم، من احساس بی‌ارزشی میکنم. پس همینجاست که ما دیگه از رفتارهای منفی جلوگیری میکنیم و دیگه ما قادر به این هستیم که احساسات خود نامگذاری کنیم، مورا شناسایی کنیم و رفتارهای مناسب و رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای منفی کنیم و در کل روابط سالم و مثبت خود را با فامیل خود، با عزیزان خود، با دوستان خود حفظ کنیم. خب عزیزان در کل این فرآیند به شما کمک میکند تا احساسات خود را به درستی درک کنید و به شیوه های بهتر با آنها کنار بیایید. شاگردان عزیز و گرانقدر، نامگذاری احساسات تاثیرات گسترده بر جنبه های مختلف زندگی ما و سلامت عاطفی ما دارد و همانطور که در شروع جلسه گفتم نامگذاری احساسات فواید بشمار در زندگی ما و فواید بشمار روی رفتارهای ما همچنان دارد. خب در قدم نخواست نامگذاری احساسات باعث افزایش خودآگاهی بیشتر در ما میشه. با شناسایی و نامگذاری احساسات فرد بهتر میتواند دریابد که چی چیزها را تحت تاثیر قرار میدهد و چگونه احساساتش بر رفتارش و واکنشهایش تاثیر میگذاره. در مرحله بعدی نامگذاری احساسات باعث بهبود روابط بین افراد میشه. خب توانایی بیان احساسات با دیگران باعث می شود رابط شخصی و حرفه‌ای بهتر داشته باشیم، زیرا ارتباطات صادقانه و شفاف باعث درک متقابل می شود. شاگردان عزیز متوجه باشید که بسیاری از مشکلات ما در یک رابطه به اساس گنگ بودن موضوع اصلی هست. شما می دانید زمانی که یک فرد نتواند احساسات خود را درست درک کنه، او را نامگذاری کنه و بیان کنه، بدون شک باعث ناراحتی وضعیت خودم میشه و ناراحتی وضعیت جناب مقابل خودم میشه. پس همین جاست که روابط در اکثریت اوقات چی از شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها بجای شاهد بودن همکاری و حمایت، شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها همواره هستند. خب بهترین کار به خاطر حفظ رابطه سالم قسم قبلا مشارک کردم درک و نامگذاری و بیان احساسات با جانب مقابل ماست. خب در کناری نامگذاری احساسات باعث کاهش استرس در افراد میشه. وقت فرد احساسات خود را نامگذاری میکنه و شناسایی میکنه، میتواند بدون شک بهترین و موثرترین راهکارها را به خاطر مدیریت، کنترل و به خاطر جایگزین کردن احساسات منفی خود پیدا کنه. خب به خصوص در شرایط سخت فرد میتونه که احساسات منفی خود مانند استرس و استراب به بهترین شکل با بهترین راهکارها کنترل کنه. در مورد بعدی نامگذاری احساسات باعث افزایش اعتماد به نفس در ما میشه. با توانایی شناسایی و نامگذاری و بیان احساسات فرد اعتماد به نفس بیشتر در رابطه خود پیدا میکنه و احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود خواهد داشت. و همین جا هست که دیگه ما قادر به چی هستیم؟ قادر به کنترل کردن احساسات منفی خود میباشیم. دیگه ما میتونیم که احساسات خود درست بشناسیم، اون را نامگذاری کنیم و جای رفتارهای پرخاشگرانه، جای رفتارهای منفی دیگه چی داشته باشیم؟ رفتارهای مثبت داشته باشیم و رفتارهای منفی خود را کنترل کنیم و به بهترین شکل با اونا کنار بیاییم. پس شاگردان عزیز، همه این جنبه ها در مجموع می توانند به بهبود کیفیت زندگی ما و سلامت عاطفی ما کمک کنند و احساس رضایتمندی از زندگی را در وجود ما افزایش دهند. خب شاگردان عزیز، حالا ما در مورد فواید نامگذاری احساسات و نقش مثبتی که روی زندگی ما، رفتار ما و واکنش های ما داره بیشتر فهمیدیم. خب در مقابل اگر ما توانایی نامگذاری احساسات خود نداشته باشیم در زندگی ما چی رخ میده؟ بیاین در مورد این هم بحث کنیم که تاثیرات منفی عدم توانایی در نامگذاری احساسات چی هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین عدم توانایی در نامگذاری احساسات میتواند منجر به افزایش استرس و اضطراب، مشکلات در ارتباطات با دیگران و احساس تنهایی در ما شود. همچنین ممکن هست فرد احساسات خود در چنین حالت سرکوب کند، چون نمیدانه که به درستی احساس خود شناسایی کنه و با رفتارهای خود چی داشته باشه، کنترل داشته باشه. خب در این حالت افراد رو میارن به رفتارهای ناسالم مانند پرخوری و اعتیاد در اکثر مواقع. خب این وضعیت میتواند به کاهش کیفیت زندگی و بروز مشکلات به حد جسمی و روحی مانند افسردگی، استراب، استرس و ناراضیتی از زندگی منجر شود. خب در نتیجه شاگردان عزیز، نامگذاری احساسات و بیان احساسات یکی از راهکارهای مهم به خاطر حفظ سلامت عاطفی ما هست و یکی از راهکارهای مهم به خاطر داشتن روابط مثبت، به خاطر داشتن اعتماد به نفس، به خاطر کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل به خاطر جلوگیری کردن از رفتارهای ناسالم و رفتارهای منفی می باشه. خب عزیزان، دل موضوعات درسی ما در همین جا به پایان میرسه و به خاطر درک موضوعات امروز ما براتون یک فعالیت میدم. بدون شک در طول روز ما احساسات متفاوت را تجربه میکنیم. ما از شما شاگردان عزیز و لایق میخوایم که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات را که در طول روز تجربه کردین، مانند حس خوشی، امیدواری، هیجان، غم و یا هم خدای نخواسته هم به اساس کدام اتفاق بد، غم، اندوه، هر احساس را که تجربه کردین مثل یک لیست نشته کنین و بعد از او از میانه احساسات که تجربه کردین 3 احساس انتخاب کنین و این 3 احساس جدا نشته کنین و با هر کدام از این 3 احساس یک دو دلیل نشته کنین که چی باعث شده شما این احساسات داشته باشین و در پایان نیز در مورد واکنش های دانشته کنین که به اساس این احساسات چی واکنش خاص را شما انجام دادین. خب در کل عزیزان دل این فعالیت با شما کمک میکنه تا بهتر احساسات خود نامگذاری کنین و بهتر احساسات خود شناسایی کنین و در کل قادر به شناسایی بهتر از احساساتتان باشین. خب عزیزان دل، آهسته آهسته وقت برنامه هم رو به اتمام هست و من ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان دل هستم تا که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.